نیز نه خیر. اکسیژن در طبیعت به هر دو حالت موجود است، هم به شکل مولکولی و هم به شکل مرکب. سوال سومیتان ای از شاگردان عزیز که موارد استعمال اکسیژن را نام بگیرید. قسمی که قبلا ما گفتیم که اکسیژن یکی از ماده حیاتی در طبیعت است و بدون اکسیژن حیوانات و نباتات نمیتواند زندگی کنه. همچنان ما گفتیم که در چراغ‌های اکسیاسیتلین از اکسیژن استفاده میشه. به خاطر چی؟ به خاطر قطع فلزات. و همچنان ما گفتیم که در کپسول‌ها گاز را به فشار چی میکنه؟ وارد میکنه. و به خاطر چی؟ به خاطر که در فضاهایی که اکسیژن موجود نیست از به خاطر تنفس از اکسیژن استفاده میکنه. خب شاگردای عزیز، حال میاییم به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال دارین. سوال اولیتان ای است که اکسیژن چگونه یک عنصر است؟ سوال دومیتان خواص کیمیایی اکسیژن را تشریح کنید. سوال سومیتان اکسیژن بار اول توسط کدام عالم استحصال گردید؟ خب شاگردای عزیز، حال میاییم بالای درس جدیدتان. در درس جدید بالای عنصر نیتروژن صحبت میکنیم که از صفحه 65 تا 70 کتاب شما را در بر میگیره. ای بود درس امروزیتان. با امید که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. خب شاگردای عزیز، هر روز از درس نکات کلیدی آنها را نوت بگیرین تا که بالای درس خوب بفهمین. تا به درس بعدی شاگردای عزیز، شما را به خداوند متعال می‌سپارم. وقت خوش داشته باشین. روز خوش. خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نیکمروردک هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه نهم درسیتان در فصل هشتم کیمیا. قسمی که شاگردان عزیز هر روز در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته ما بالای تیزابها و القلیها صحبت کردیم که گفتیم تیزابها موادی است که اینهای هیدروژن در آب تولید میکنه و همچنان القلیها موادی است که ایون OH را در آب تولید میکنه. تیزابها که بودن معمولا ذائقه ترش داشت، لتمس آبی را به چی تبدیل میکرد؟ به سرخ تبدیل میکرد و همچنان با بعض فلزات تعامل میکرد و گاز هیدروژن را تولید میکرد. القلی ها که بود دارای مزه چی بود؟ تلخ بود، خاصیت لزوجی داشت و کاغذ لتمس سرخ را به آبی تبدیل میکرد. محلول های تیزاب ها و القلی ها هر دویشان چی بودن؟ برق را هدایت میکردن. در درس امروزی شاگردای عزیز، ما بالای نمک ها صحبت میکنیم که از صفحه 88 الی 96 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای نمک ها. قسمی که در فصل هفتم یاد گرفتیم، نمک ها در اثر تعامل تیزاب ها و القلی ها با وجود میاین. ولی در این فصل نمک ها را کمی دقیق‌تر مورد مطالعه قرار میدیم. نمک ها که از شاگردای عزیز ماده جامد کریستالی است که در اثر تعامل آیون منفی تیزابی آنیون و آیون مثبت القلی یعنی کاتیون چی میشه؟ تشکیل میشه. هر شاگردای عزیز، میاییم بالای تشکیل نمک ها در اثر تعامل تیزاب ها و القلی ها. ما میگیم شاگردای عزیز، نمک ها که از زمان تشکیل میشه که یک یا چند آیون هیدروژن تیزاب ها با وسیله آیون های مثبت یک فلز یا هم آیون های مثبت دیگری مثلا تی امونیم چی شود؟ تعویض شود. پس میگه شاگردای عزیز، شما میبینین نمک تعام که است از تعامل تیزاب نمک یعنی هیدروکلوریک اسید و القلی سدیم هیدروکساید چی میشه؟ که به نام کاستیک سودا هم یاد میشه، تشکیل میشه. ببینید شاگردای عزیز، در اینجا شما میبینید که تیزاب نمک با سدیم هیدروکساید تعامل میکنه، چی را میسازه؟ نمک تعام یا سدیم کلوراید همراه آب میسازه و یا هم تیزاب نمک با چی تعامل میکنه؟ امونیوم هیدروکساید تعامل میکنه و چی را میسازه؟ امونیوم کلوراید و آب را میسازن. معمولا شاگرده عزیز تعامل تیزاب ها با القلی ها را به نام چی یاد میکنه؟ تعاملات خنثی‌سازی یاد میکنه. قسمی که شاگرده عزیز در اول گفتیم زمانی که تیزاب ها و القلی ها تعامل کنه چی را میسازن؟ نمک ها و آب را. با امیدی که یاد گرفته باشین. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم به نامگذاری نمک ها. نمک ها که از شاگرده عزیز زمانی که ما نمک ها را نوشته میکنیم، نام های انگلیسی آنها را از چپ به راست نوشته میکنیم. در ابتدا نام کاتیون و بعد از اون نام انیون را میگیریم. مثل آن شاگرده عزیز سودیم کلوراید ببینین، مگنیزیم کلوراید، پوتاشیم سلفاید که تمامشان در اول نام کاتیون و بعد از نام انیونشان گرفته شدن. و شاگرده عزیز اگر فلزات با والنس های مختلف همراه انیون های تیزاب نوع نمک های مختلف را تشکیل بده، پس در این صورت شاگرده عزیز نام نمک ها را با علاوه نمودن پسوند او یو اس و آی سی چی میکنیم؟ نوشته میکنیم. زمان ما او یو اس را میگیریم در نامگذاری زمانی که چی باشه؟ والانس پایین فلز باشه. و اگر والانس فلزات بلند باشه پس چی را میگیریم؟ پسوند آی سی را میگیریم. هیر قاعده که از در بعض نمک ها تطبیق میشه، مگر شاگرده عزیز در طریقه آیوپاق که است اول نام فلز پس ولانس فلز و ارقام رومی در بین پاس کوچک چی میشه؟ نوشته میشه و در آخر نام اریان نوشته میشه که شاگرده عزیز در طریقه قبلی همچنان خواندیم که طریقه آیوپاق آنها امرای نمک ها یکسان است. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم برای خواص نمک ها. در خواص نمک ها ما خواص فیزیکی و کیمیاوی نمک ها را مورد بحث قرار میدیم. در اول میاییم برای خواص فیزیکی نمک ها صحبت میکنیم. نمک ها که از شاگرده عزیز مرکبات جامد کریستالی و شکننده است و به رنگ های مختلف پیدا میشه. نمک ها دارای نقطه زبان و کثافت متفاوت است. یک تعدادی از نمک ها که از شاگرده عزیز در آب حل میشه، مثلا چی؟ سدیم نایتریت که اینها چیست؟ در آب حل میشه. ولی بعض از اینها که از بسیار کم در آب حل میشه، مثلا چی را ببینین شاگرده عزیز؟ گچ را ببینین و همچنان کلسیم کربونیت که اینها که هستن از جمله نمک هایی است که در آب بسیار کم حل میشه. و همچنان شاگرده عزیز ما میگیم که نمک ها که هستن چی هستن؟ هادی برق هستن. زمانی که شاگرده عزیز ما نمک ها را چی میکنیم؟ در محلول های آبیشون میبینیم اینها به عین های مربوطه خوش چی میشه؟ پارچه میشه. و چی میشه شاگرده عزیز؟ عین های آنها چی هست؟ دارای چارج های مثبت و منفی است. و از این خاطر ما میگیم که چی هست؟ نمک ها دارای چارج هستن یا هم هادی برق هستن و میتونن برق را انتقال بدن. حال شاگرده عزیز میاییم بالای خواص کیمیاوی نمک ها. در تعاملات کیمیاوی که از شاگرده عزیز نمک ها خواص کیمیاوی خود را افاده میکنه، مثلا شاگرده عزیز نمک ها که از تیزاب ها، القلی ها، فلزات و دیگرها تعامل کیمیاوی را انجام میده که در نتیجه آنها چی میسازه شاگرده عزیز؟ نمک های جدید را میسازه، القلی های جدید را میسازه و تیزاب های جدید را میسازه. به طور مثال شاگرده عزیز تعامل اینها که از وقتی که به سمت راست و پیش میره یک مرکب غیر منحل چی میشه؟ تشکیل میشه. مثلا شاگرده عزیز باریم کلوراید ببینین که با سلفوریک اسید چی میکنه؟ تعامل میکنه. چی را میسازه شاگرده عزیز؟ باریم سلفیت و تیزاب نمک را میسازه. و یه اون شاگرده عزیز میبینین که سدیم کربونیت با کلسیم هیدروکساید تعامل میکنه، کلسیم کربونیت و سدیم هیدروکساید میسازه. و امیده که شاگرده عزیز خواص فیزیکی و کیمیاوی نمک ها را هم یاد گرفته باشه. حال شاگرده عزیز میریم به اهمیت نمک های معمولی در حیات روزمره. در حیات روزمره شاگرده عزیز ما سدیم کلوراید داریم که به اندازه مورد استفاده قرار میگیره. شما شاگرده عزیز در مورد سدیم کلوراید در درس های گذشته هم معلومات حاصل کردین. این مرتب که از شاگرده عزیز به نامش چی مشهور است؟ به نام نمک طعام. و از سدیم کلوراید که در لذیذ ساختن غذا استفاده میشه. سدیم کلوراید که از شاگرده عزیز یک ماده جامد کریستالی شکننده و سفید رنگ است و دارای رابطه چیمی باشه شاگرده عزیز؟ ایونی. در لابراتوارهای این نمک را از تعامل چی به دست میاره؟ زمانی که تیزاب نمک با محلول آبی سدیم هیدروکساید تعامل میکنه، در نتیجه سدیم کلوراید و آب را به دست میاره. نمک طعام که از شاگرده عزیز در طبیعت به حالت جامد در معادن و همچنان به شکل محلول در آبهای شور پر پیدا میشن. و که اینها را شاگرده عزیز با استفاده از وسایل تخنیکی از معادن و همچنان از آبهای شور پر در اثر عملی چی به دست میارد؟ تبخیر. که زمانی که شاگرده عزیز توسط انرژی آفتاب ای آبها تبخیر میکنه، بالاخره ما چی را میتونیم به دست بیاریم؟ سدیم کلوراید یا نمک را میتونیم از اینجا به دست بیاریم و توسط عزیز میتونیم اینها را به دسترس جامعه بشری قرار بدهیم. نمک طعام که از شاگرده عزیز پر اهمیت ترین نمک ها در سطح جهان است. در مقایسه با دیگر نمک ها که از کاربرد و مصرفش بسیار زیاد است. از نمک طعام علاوه بر کاربردش در مواد غذایی، در تولید یک تعداد مرکبات مهم غیر عضوی از قبیل سدیم هیدروکساید، سدیم کربونیت و عناصر دیگر، مثلا شاگرده عزیز در گازهای کلورین، فلز سدیم و گاز هیدروژن که از شاگرده عزیز استفاده میشه. از الکترولیز محلول نمک طعام گاز هیدروژن و چی را به دست میاره؟ کلورین. همچنان شاگرده عزیز به منظور ذوب نمودن یخهای سرفها و شهرها همچنان از چی استفاده میشه؟ از نمک ها استفاده میشه. مصرف این مرکب که است یا هم سدیم کلوراید که است در سطح جهان 150 میلیون تن در سال است. وجود یک بیشتر سدیم کلوراید در خاک‌های زراعتی که از برای نباتات چی از شاگرده عزیز مضر است. و در صورتی که شاگرده عزیز تماس با وسایط آنها که از باعث چی میشه؟ تخریب آنها میشه. مقدار سدیم کلوراید که از در آب‌های بسیار شور آبخار الا چند میرسه شاگرده عزیز؟ 16.5% میرسه، یعنی مقدار آنها چی است؟ به حد زیاد است. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز شما یک سوال داریم که بارت از این است که نمک ها را تعریف کنید. قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرده عزیز، نمک ها مرکبات جامد کریستالی است که از ترکیب ایونهای مثبت القلی و ایونهای منفی تیزاب در نتیجه تعامل خنثی‌سازی القلی ها و تیزاب ها با وجود می آید. حال می آیم شاگرده عزیز به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی تو سوال داریم. سوال اولیتانی است که نمک ها به چند طریقه نامگذاری بشن. سوال دومتان، خواص فیزیکی نمک ها را تشریح کنید. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزیتان. با امیده که از درس نقاط کلیدی را یاد گرفته باشین. با این درس شاگرده عزیز که میای صرف هشتومتان خاتمه یافت. با امیده که شاگرده عزیز که میاره یاد گرفته باشین نقاط کلیدی تمام که میاره نوت کرده باشین و استفاده مفید از آن کرده باشین. خب شاگرده عزیز، این بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می‌سپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی
برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل ورتگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه نهم درسیتان در فصل سوم. قسمی که شاگردان عزیز همیشه در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور ساده میکنیم. در درس گذشته شاگردان عزیز ما بالای استرها صحبت کردیم که استرها چی بود. استرها شاگرده عزیز مشتقات تیزابهای عضوی است که از تعویض گروه هیدروکسیل به گروه الکوکسی تشکیل میشن. این مرکبات که از شاگرده عزیز به نام نمکهای تیزابهای عضوی هم یاد میشن. استرها که از شاگرده عزیز اگر آنها که هستن شاگرده عزیز گروه الکایل آنها بسیار کوچک است، مایی بیرنگ است و بوی چی داره شاگرده عزیز؟ خوشگوار. ما میتونیم استرها را شاگرده عزیز از نباتات و گلها و میوه ها چی کنیم؟ پیدا کنیم. همچنان شاگرده عزیز درباره نامگذاری استرها صحبت کردیم. استرها که از شاگرده عزیز طور نامگذاری میشه که در ابتدا چی از گروپ الکایل را به عوض هیدروژن با اکسیژن کاربوکسیل چی است؟ که وصل است نامشه میگیریم. بعد از آن نام بقیه کاربوکسیل که پسوند آی سی و کلمه اسید و آن با پسوند ای او او ای چی چی است تعویض است چی میکنیم؟ ذکر میکنیم. مثلا شاگرد عزیز در اینجا ایتایل پروپونیت رو میبینین، میتایل اسیتیت را و میتایل فارمیت که تمامشان چی است شاگرد عزیز؟ نامشان در اول چی است؟ موازی الکایلشان نوشته شده و بعد از شاگرد عزیز نام خودش و بعد از او تا پسوند چی اضافه شده؟ او ای تی ای اضافه شده که با این قسم چی از شاگرده عزیز نام گذاری میشم. همچنان شاگرده عزیز درباره چی صحبت کردیم؟ روغن اولین. اولین که از شاگرده عزیز ای روغن چی از مایه است و از ترکیب تیزاب شحمی غیر مشبوی اولیک اسید که رابطه دوگانه داره با گلیسرین حاصل میشه. روغن مایی که از یکی از روغن‌های چی است مهم پخت و پز است و برای صحت چی است شاگرد عزیز مفید، که روغن اولین چی است یکی از این نوع روغن‌ها. شاگرد عزیز همچنان در جلسه قبلی ما بالای صابون‌ها صحبت کردیم که صابون‌ها چی بود. صابون‌ها نمک سدیمی یا پتاسیمی تیزاب‌های شحمی بود که برای شستن لباس، بدن و لوازم خانه استفاده می‌شد. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی که ما امروز بالای چی صحبت میکنیم. امروز شاگردای عزیز ما بالای کربوهیدرات ها صحبت میکنیم که از صفحه 58 الا 61 کتاب شما را در بر میگیرم. حالا شاگردای عزیز میایم بالای خود کربوهیدرات ها که کربوهیدرات ها چی است. اصطلاح کربوهیدرات ها شاگرده عزیز با مرکبات اطلاق میشه که از کربن، هیدروژن و چی تشکیل شده باشه و اکسیژن. فرمول عمومی هیدروکربن ها که از CnH2O در کل ضرب چی میشه؟ M میشه. مثلا شاگرده عزیز گلوکوز میبینین که C6H12O است و یا هم شاگرده عزیز بوره را میبینین که C12H22 و O چی است؟ 11 است. که تمامی اینها که هستن چی هستن شاگرده عزیز؟ انواع کربوهیدرات ها هستن. شاگرده عزیز کربوهیدرات ها که هستن چی هستن؟ کربن های آبدار هستن. کربوهیدرات ها یعنی کربن آبدار چی هست شاگرده عزیز؟ یک اسم نادرست است اما برشان به کار میره. کربوهیدرات ها که از موارد استعمال بسیار زیاد داره که از او به حیث چی استفاده میشه؟ به حیث غذا برای تولید انرژی استفاده میشه. از چی شاگرده عزیز؟ از کربوهیدرات ها. همچنان شاگرده عزیز برای ساختن لوازم منزل مانند چی؟ مانند میز و چوکی، دروازه، لباس و کاغذ و غیره از چی استفاده میشه؟ از کربوهیدرات ها. کربوهیدرات ها که از شاگرده عزیز محصول عملیه ترکیب زیایی نباتات سبز یعنی فتوسنتیز است که برگ سبز نباتات کربن دی اکساید را چی میکنه شاگرده عزیز؟ از هوا و آب را از طریقی ریشه گرفته و آن را به چی؟ گلوکوز یا قند تبدیل میکنه. فهمیدید شاگرده عزیز؟ کربوهیدرات ها محصول عملی چی است شاگرده عزیز؟ ترکیب زیایی که چی رقم میشه شاگرده عزیز؟ برگ سبز نباتات که از کربن دی اکساید از چی میگیره؟ از هوا و آب میگیره. از طریق چی؟ از طریق ریشه ها. و آن را به چی تبدیل میکنه؟ با گلوکوز یا هم به قندها تبدیل میکنه. ببینید شاگرد عزیز، اینجا 6 کربن چی است؟ 6 اتم کربن دی اکساید با 6 اتم آب که چی است؟ تعامل کرده در اثر چی؟ ترکیب سیایی و چی را ساخته شاگرد عزیز؟ گلوکوز را ساخته. و همچنان شاگرد عزیز، امی گلوکوز که است برای تولید انرژی در کجا مصرف میشه؟ در بدن ما. خوب شاگرد عزیز، حالا میاییم به انواع کربوهیدرات ها، که کربوهیدرات ها به چند نوع است. کربوهیدرات ها که از شاگرد عزیز به 3 نوع است، که قندهای یک قیمته، قندهای دو قیمته و قندهای 3 قیمته. قندهای یک قیمته کدام قندها است شاگرد عزیز؟ کربوهیدرات هایی از قندهای یک قیمته که به کربوهیدرات های ساده تبدیل و هیدرولیز نمیشه. یا هم شاگرد عزیز، ما میتونیم بگوییم که کربوهیدرات هایی است که در موجودیت تیزاب چی میشه؟ تیزاب رقیق و مواد ساده تجزیه نمیگرده. مثلا شاگرد عزیز، میبینین که گلوکوز، فرکتوز و گلکتوز که از تمامشان انواع قندهای یک قیمته است، که اینها چی هستن شاگرد عزیز؟ در موجودیت تیزاب رقیق با مواد ساده تجزیه نمیشه. حال شاگرد عزیز، میایم بالای قندهای دو قیمته. قندهایی که شاگرد عزیز در موجودیت تیزاب ها به قندهای ساده یا یک قیمته هیدرولیز شوه، به نام چی میشه؟ قندهای دو قیمته. یعنی ما میتوانیم این قندها را در موجودیت تیزاب چی کنیم؟ هیدرولیز کنیم. چون هر مولکول قندهای دو قیمته دارای دو مولکول قندهای یک قیمته است، به همین لحاظ به نام چی است؟ قندهای دو قیمته یا دوستکرات یاد میشه. قندهای مهمی گروه که از شاگرد عزیز عبارت از سکروز یعنی بوره، لکتوز یعنی قند شیر و مالتوز یعنی قند جو است. قندهای چندین قیمته کدام قندها شاگرد عزیز؟ قندهای چندین قیمته به قندهای گفته میشه که به چندین مولکول قندهای یک قیمته هیدرولیز شوه، که آنها چی هستند؟ به نام قندهای چی یاد میشه شاگرد عزیز؟ چندین قیمته. مثلا شاگرد عزیز، ما در اینجا داریم که در قندهای یک قیمته چی هست شاگرد عزیز؟ کدام شامل است؟ گلکتوز، فرکتوز و گلوکوز. در قندهای دو قیمته چی شامل بود شاگرد عزیز؟ مالتوز، لکتوز و سکروز، که سکروز یعنی چی؟ یعنی بوره، و لکتوز یعنی قند شیر، و مالتوز چی بود شاگرد عزیز؟ یعنی قند جو، که در چی است؟ در چاو موجود است. قندهای چندین قیمته که از شاگرد عزیز مانند چی است؟ سلولوز و نشایسته، که شما شاگرد عزیز معمولا با سلولوز و نشایسته آشنایی دارین. حال شاگرد عزیز، میاییم بالای عنوان بعدی ما، که چی است شاگرد عزیز؟ گلوکوز. گلوکوز چی است شاگرد عزیز؟ شما بیشتر وقت شاگرد عزیز با گلوکوز آشنایی دارین که گلوکوز چی است و چطور میتونیم از گلوکوز استفاده کنیم. گلوکوز که از شاگرد عزیز دارای فرمول مولکولی 36-12-6 است. ما قبلا در قندهای یک قیمته خواندیم که یکی از انواع قندهای یک قیمته چی بود؟ گلوکوز. گلوکوز که از شاگرد عزیز در شیره انگور و عسل به مقدار بسیار زیاد پیدا میشه، به همین دلیل به نام چی یاد میشه؟ قند انگور هم یاد میشه. بوره و قندهای دیگر در بدن که از شاگرد عزیز پیش از تولید انرژی به گلوکوز و چی و فرکتوز تبدیل میشه. مثلا شاگرد عزیز، میبینین که بوره و آب با هم دیگر تعامل کنه چی را میسازه؟ گلوکوز و فرکتوز میسازه. گلوکوز که از شاگرد عزیز ما همچنان میتوانیم در نباتات توسط عملیه فتوسنتز چی کنیم؟ آنها را بسازیم، که نباتات خودشان توسط عملیه فتوسنتز چی را میسازه؟ گلوکوز میسازه. مثلا کربن دی اکساید و آب با هم دیگه در موجودیت نور و عملیه فتوسنتز با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. در نتیجه چی را میسازه شاگرد عزیز؟ گلوکوز. و چی را میسازه؟ اکسیژن را میسازه. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای چی؟ بالای گلوکوز که چی است؟ گلوکوز یک ماده سفید بلوری دارای ذائقه شیرین است، که شیرینی آن نسبت به بوره چی است؟ کم است. این قندها که از توسط شاگرد عزیز جریان خون و تمام بدن چی میشه؟ انتقال میشه. گلوکوز در اصل که از شاگرد عزیز منبع اصلی تامین انرژی حجرات چی است؟ مغز است. از گلوکوز در شیرینی سازی و غذای اطفال در طبابت و ساختار مشروبات استفاده میشه. کربوهیدرات هایی که تا زمانی که به گلوکوز تبدیل نشوند در بدن چیز شده عزیز جذب نمیشه. پس به همین لحاظ کربوهیدرات چیز در بدن بسیار ضرور ما بچی داریم، به خاطر تجزیه کربوهیدرات ها به چی ضرورت داریم؟ به گلوکوز ضرورت داریم. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم به عنوان بعدی ما که چیست شاگرده عزیز؟ سکروز. سکروز چیست؟ سکروز شاگرده عزیز معمولاً به قند لبلابو یا نیشکر مشهور است. سکروز چیست شاگرده عزیز؟ یک قند دو قیمت است و از یک مولکول گلوکوز و یک مولکول فرکتوز ساخته میشه. یعنی زمانی که گلوکوز و فرکتوز با همدیگر تعامل کنه چی می سازه؟ سکروز می سازه. سکروز که از یک ماده سفید بلوری شیرین است که به دو مولکول گلوکوز و فرکتوز در موجودیت تیزاب یا انزایم ها چی میشه؟ هایدرولیز میشه. بوره از نیشکر و لبلبو قسمی به دست میاد شاگرد عزیز که آب نیشکر و لبلبو را توسط فشار به دست میارن و بعدن در آن چیز شاگرد عزیز چونه آب نرسیده علاوه میکنه تا مواد فاضله آن رسوب شوه. محلول باقی مانده آن را چی میکنه؟ فیلتر میکنه و بعد از اینکه آنها را فیلتر کرد در دیگها تخلیه میکنه. آنها را چی میکنه؟ حرارت میده تا آب آن چی شود؟ تبخیر شوه. قند خامی که شاگرده عزیز در اینجا به دست می آید دارای رنگ سفید چی است؟ نیست. برای ای که قند سفید به دست بیاره آن را به منظور جذب مواد رنگ دوباره در آب چی میکنه؟ حل میکنه. از فیلتر چی شاگرده عزیز استفاده میکنه؟ از فیلتر زغال فعال آنها را چی میکنه؟ عبور میده و مایع فیلتر شده را دوباره در دیگهای تخلیه از هوا میندازه. آب را چی میکنه؟ تبخیر میکنه. در نتیجه چی را به دست میاریم شاگرد عزیز؟ سکروز را که بالاخره در نتیجه چی میشه؟ رنگ آنها سفید میشه. بوره که از شاگرد عزیز در غذاهای متنوع در منزلهایی که ما سکونت داریم مورد استفاده قرار میگیرم و همچنان شاگرد عزیز اینها که هستند ذائقه آنها شیرین است و به همین لحاظ شاگرد عزیز زیادترن در ساختن چاکلیت، شیریخ و مرباها استفاده میشه که شما شاگرد عزیز معمولا با سکروز چی هستین؟ آشنایی دارین. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای لکتوز که لکتوز چی است؟ لکتوز شاگرد عزیز یک قند دو قیمت است که به نام قند شیر همچنان یاد میشه و همچنان شاگرد عزیز این قند شیر که است در تمام حیوانات یافت میشه، ولی در شیر انسان که از معمولا 60% و در شیر گاو 2% لکتوز وجود داره. لکتوز نسبت به بوره دارای چی است؟ شیرینی کمتر است. ببینین شاگرده عزیز، زمانی که لکتوز و آب با هم دیگه تعامل کنه چی رو میسازه؟ گلوکوز و لکتوز. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای سوالات کارخانگیتان که در کارخانگی شما چند سوال دارین؟ در کارخانگی شاگرده عزیز شما 3-2 سوال دارین. سوال اولتان کربوهیدرات ها را تعریف کنین. سوال دومتان گلوکوز چیست تشریح کنین. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما بالای تعاملات مرکبات عضوی صحبت میکنیم. با امیدی که درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شاگرده عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرده عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ از اون مدرس مضمونی که میایتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه این نهم درسیتان در فصل سوم کیمیا. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این فرصت طلایی استفاده کرده و برای یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. شاگرده عزیز، با امید که درسای گذشته را یاد گرفته باشین، ولی باز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرده عزیز ما بالای شعای اتمی و ایونی صحبت کرده بودیم. آیا شاگرده عزیز شعای اتمی و ایونی یادتان است که چی بود؟ خب عزیزان، قسمی که ما روز گذشته همچنان گفتیم که شعای اتمی عناصر عبارت است چی است؟ عبارت از فاصله بین هسته اتم و آخرین الکترون قشر خارجی اتم است.
در یک محدوده یک گروه شاگرد عزیز شعایت می از بالا به طرف پایین چی میشه؟ بزرگ میشه. و برعکس شاگرد عزیز از پایین به طرف بالا چی میشه؟ متناوبا کوچک میشه. یعنی شاگرد عزیز اندازه به اندازه چی است؟ کوچک شده میره. و همچنان شاگرد عزیز در محدوده پریودها شعایت می عناصر از طرف چپ به طرف راست کوچک و برعکس از طرف راست به طرف چپ چی از شاگرد عزیز به شکل متناوب بزرگ میشه. با امیدی که شاگرد عزیز در درس گذشته هیچ مشکل نداشته باشین و یاد گرفته باشین. حال شاگرد عزیز میایم بالای درس امروزی ما. امروز شاگرد عزیز ما بالای روابط کیمیایی صحبت میکنیم که روابط کیمیایی چی است. اگر چی شاگرد عزیز ما بالای روابط کیمیایی در صفحه دیگه هم صحبت کرده بودیم که صفحات کتاب صفحات 60 الا 80 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، در اول میایم بالای رابطه کیمیایی که رابطه کیمیایی چی است. آیا عزیزان درباره رابطه کیمیایی معلومات دارین؟ روابط کیمیایی شاگردای عزیز نیروهایی هست که اتم ها یا مولکول ها را به یکدیگر متصل می سازه تا یک ترکیب کیمیایی تشکیل شود. این روابط بر اساس تبادل یا هم اشتراک الکترون ها میان اتم ها به وجود می آید. زمانی که شاگردای عزیز الکترون ها به اشتراک گذاشته می شود، ما بین چی شاگردای عزیز؟ میان اتم ها. به این اساس شاگردای عزیز ما می توانیم یک رابطه کیمیایی را تشکیل کنیم. در اصل که از شاگرد عزیز ما سه نوع رابطه کیمیایی داریم که عبارت از رابطه ایونی، رابطه اشتراکی و رابطه فلزی است. این روابط که از شاگرد عزیز نقش اساسی را در ترکیب کیمیایی و خواص فیزیکی چی داره؟ مواد داره. خب عزیزان، با امیده که شما روابط کیمیایی را یاد گرفته باشین که روابط کیمیایی در اصل شاگرد عزیز چی است. حالا میاییم بالای مشخصات روابط کیمیایی و سمبول های لویس که چی است شاگرد عزیز. روابط کیمیایی که از قسمی که قبلا هم گفتیم نیرویی هست که اتم ها را به یکدیگر چی میکنه؟ وصل میکنه و باعث تشکیل ترکیبات کیمیایی میشه. این روابط که از شاگرد عزیز ویژگی های بسیار خاصی داره که بر خواص فیزیکی و کیمیایی مواد تاثیر میگذاره. مهمترین مشخصات روابط کیمیایی که از استحکام و پایداری آنها است. برخی از روابط کیمیایی مثلا شاگرد عزیز رابطه ایونی و اشتراکی بسیار قوی است و ترکیبات پایدار را ایجاد میکنه. و همچنان شاگرد عزیز آنها دارای چی هستند؟ نقطه ذوب و جوش هستند. ترکیبات با روابط قوی که از شاگرد عزیز معمولا داره چی است؟ نقطه ذوب و جوش بالاتر هستند. مثلا چی شاگرد عزیز؟ مثلا ترکیب ایونی سدیم کلوراید. ببینید شاگرد عزیز، سدیم کلوراید که از دارای نقطه ذوب و جوش چی است؟ بالا هست. پس ما میگیم شاگرد عزیز که یکی از مشخصات چی است؟ روابط کیمیایی. و همچنان روابط کیمیایی که از بعض از ترکیبات ایونی در حالت محلول که شاگرد عزیز آنها چی را میتونه انتقال کنه؟ برق را، که بسیار یک چی است؟ بحث آسان است. اما ترکیبات اشتراکی که است معمولا چی است شاگرد عزیز؟ فاقد این مشخصه است. و همچنان شاگرد عزیز از ترکیبات ایونی که است معمولا در آبها چی است؟ حل است. خب شاگردای عزیز، حالا بیاییم بالای سمبول های لویس که سمبول های لویس چیست؟ سمبول های لویس که از شاگردای عزیز یک روش گرافیکی است. برای چی؟ برای نمایش الکترون های ولانس یا الکترون های لایه آخر. خب شاگردای عزیز، این روش بار اول توسط گیلبرت نیوتن لویس معرفی شد تا شاگردای عزیز چگونگی تشکیل روابط کیمیایی را توضیح کنه. در این نمایش شاگرد عزیز نماد کیمیایی عنصر نوشته میشه و تعداد الکترون های ولانس آن به شکل چی؟ به شکل نقاط در اطراف آن قرار میگیره. مثلا شاگرد عزیز، شما در کتاب خود متوجه شوین که چی است شاگرد عزیز؟ براتون مثال های چی را داده؟ ببینید شاگرد عزیز، برایتون مثال های زیادی از چی را داده؟ کربن را داده، همچنان نیتروژن را داده. شاگرد عزیز شما ببینید شاگرد عزیز، در اینجا ما میتونیم میتان را در نظر بگیریم، همچنان آمونیا را در نظر بگیریم و همچنان شاگرد عزیز هیدروژن را در نظر بگیریم که ما بین آنها که از شاگرد عزیز چی است؟ توسط ساختمان های لویس آنها چی شده؟ ارائه شده. و بین الکترون های اتم های عناصر آن چی است شاگرد عزیز؟ علامه های اکس و یا هم نقطه چی شده؟ ارائه شده. خب شاگرد عزیز، در بین اینها که از ما میبینیم که چه چیزها مثلا موجود از شاگرد عزیز؟ میبینید شاگرد عزیز، اینها که هستن به ما نشان میده که اینها چیه شاگرده عزیز؟ امی تعداد نقاط که از در اطراف انصار چیه شاگرده عزیز با تعداد الکترون های ولانس آن چیه برابر است؟ این جمعی نقاط را که میبین ایچی را با ما نشان میتن؟ تعداد الکترون های ولانس، مثلا اکسیژن که از شاگرده عزیز 6 الکترون ولانسی داره که با 6 نقطه چیه شاگرده عزیز نمایش داده میشه. و امینجا شاگرده عزیز شما میبینین که در اینجا امونیا که از شاگرده عزیز و یا هم چیست میتان برتون توسط چیست شاگرده عزیز توسط نقطه ها و چیست و چلیپه ها برای شما نشان داده شده. خب شاگرده عزیز، کاربرد سمبول های لویس در کیمیا چیست؟ اول به خاطر چی؟ به خاطر تشخیص تعداد الکترون های ولانس که قبلا هم گفتم بر ما چیست شاگرده عزیز با کاربرد داره. و همچنان شاگرده عزیز به خاطر پیشبینی تشکیل روابط کیمیایی توسط این سمبول ها ما میتونیم بفهمیم که عناصر دارای کدام رابط است. آیا رابطه اشتراکی داره و یا هم رابطه عینی؟ مثلا شاگرده عزیز سدیم را در نظر بگیریم، اونها که از یک الکترون ولانسی داره و کلورین که از شاگرده عزیز 7 الکترون ولانسی، پس سدیم را شاگرده عزیز میتونیم توسط یک الکترون چی از شاگرده عزیز با کلورین به تو رابطه شیر تشکیل بده؟ ایونی سدیم کلوراید را. پس ما میتونیم توسط امی ساختمان لویس ما بین اینها رابط کیمیایی آنها را بدانیم. همچنان شاگرده عزیز لویس گاز برای چی است؟ شاگرده عزیز برای مولکول ها هم چی است؟ مفید است. با استفاده از این سمبول ها ما میتونیم ساختار مولکولی آنها را چی کنیم؟ نمایش بده. مثلا شاگرده عزیز آب را در نظر بگیریم، ما آب را میتونیم در اینجا توسط چی؟ توسط ساختار لویس چی کنیم؟ تشکیل بده. و همچنان توضیح قوانین اکتت را میتونیم توسط اینها پیدا کنیم. ببینم شاگرده عزیز این سمبول ها همراه ما کمک میکنه که قاعده اکتت را چی کنیم؟ بررسی کنیم. اتم ها که از شاگرده عزیز معمولا تمایل داره که 8 الکترون ولانسی داشته باشد تا چی شود؟ پایدار شود. مثلا نیون را ببینید در نظر که دارای چی است؟ 8 الکترون ولانسی است. بنابر امین شاگرده عزیز چی است؟ یک گاز نجیبه. چی است شاگرده عزیز؟ بسیار پایدار. خب شاگرده عزیز در کار سمبول های لویس چی است؟ یک وسیله بسیار ساده و مفید در کیمیا برای چی است؟ نمایش الکترون های ولانس، تشخیص ولانس ها است و همچنان تشخیص نوع روابط کیمیایی و همچنان درک ساختار چی است؟ مولکول ها. با استفاده از این سمبول ها ما میتونیم نحو تشکیل ترکیبات و پایداری آنها را بهتر چی کنیم؟ درک کنیم. خب عزیزان، حالا میایم بالای ولانس که ولانس چی است؟ ولانس یا ظرفیت کیمیایی که از شاگرد عزیز عبارت از تعداد الکترون هایی است که یک اتم میتونه برای تشکیل رابط کیمیایی از دست بده یا هم بگیره و یا هم آنها را چی کنه؟ به اشتراک بگذاره. و یا هم ما میتونیم که ولانس که از توانایی یک عنصر در اتصال به سایر اتم ها و تشکیل ترکیبات چی از شاگرد عزیز کیمیایی را به ما نشان میده که بسیار آسان شاگرد عزیز. چی از شاگرد عزیز ولانس عبارت از تعداد الکترون های است که یک اتم میتونه برای تشکیل روابط کیمیایی چی کنه شاگرد عزیز؟ یا از دست بده یا به اشتراک بگذاره و یا هم چی از بگیره. چگونه ما میتونیم شاگرده عزیز ولانس را تعیین کنیم؟ ولانس که از شاگرده عزیز معمولاً بر اساس تعداد الکترون های ولانسی چی از شاگرده عزیز الکترون های لایه آخر تعیین میشه. مثلا گروپ اول که از مانند هیدروژن، لیتیم و سدیم دارای ولانس چی است؟ 1. گروپ دوم مثلا مگنیزیم، کلسیم دارای ولانس 2 است. همه قسم تا چی از شاگرده عزیز تا آخرین گروپ ادامه داره. حال شاگرده عزیز میایم بالای رابطه ایونی که رابطه ایونی چی است؟ رابطه ایونی که از شاگرده عزیز یک چی است؟ یک پیوند کیمیایی است که بین اتم هایی که دارای اختلاف الکترونگتیویتی زیاد هست چی میشه؟ ایجاد میشه. در رابطه ایونی شاگرده عزیز یک اتم الکترون را از دست میده و به ایون مثبت یعنی چی؟ کاتیون تبدیل میشه. و همچنان اتم دیگر که از الکترون میگیره و به ایون منفی یعنی انیون تبدیل میشه. نیروی جاذبه الکتروستاتیکی بین این ایون های مخالف باعث ایجاد چی میشه؟ رابطه ایونی. مثلا شاگرده عزیز سدیم کلوراید در نظر میگیرین که سدیم یک الکترون خود از دست میده و به سدیم پلاس تبدیل میشه، در حالی که شاگرده عزیز کلوراین یک اتم میگیره و به چی؟ و به انیون تبدیل میشه. جاذبه بین این دو ایون باعث تشکیل چی میشه؟ نمک تعام. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم به خاصیت عینی در روابط کووالانسی. خب شاگردای عزیز، در کالکس هنگامی که دو اتم با الکترونگتیویتی متفاوت شاگرده عزیز یک رابطه کووالنسی را تشکیل میده، اتمی که شاگرده عزیز الکترونگتیو بالا داره مرکبات ایونی یا همچی از شاگرده عزیز کیمیایی در اینجا با وجود میاد. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای چی؟ مرکبات ایونی. مرکبات ایونی که شاگرده عزیز ترکیبات کیمیایی است که از یک جا شدن ایون ها چی میشه؟ تشکیل میشه. در این نوع ترکیبات اتم ها که شاگرده عزیز با وسیله نیروی جاذبه الکتروستاتیکی بین ایون ها با چارج های مخالف به همدیگه چی میشه؟ وصل میشه. ترکیبات ایونی شاگرده عزیز زمان شکل میگیره که یک اتم الکترون خود را چی میکنه؟ از دسم تقسیمی که قبلا هم گفتیم و به چی تبدیل میشه؟ به ایون مثبت. در حالی که اتم دیگر شاگرده عزیز چی میکنه؟ الکترون میگیره و به ایون منفی تبدیل میشه. این دو ایون که شاگرده عزیز با یک دیگر جاذبه الکتروستاتیکی داره و پیوند چی؟ ایونی را تشکیل میده، مثلا که قبلا هم سدیم را در نظر گرفتیم. ای بود درس امروزتون. با امیده که درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل تا ای درس نداشته باشین. درستان شاگرده عزیز بسیار آسان و مفید بود. حالا میاییم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین. سوالتان ای است که رابطه ایونی چی است؟ خب شاگرده عزیز، قسمی که ما قبلا هم گفتیم که رابطه ایونی که از شاگرده عزیز عبارت است رابطه از شاگرده عزیز که بین اتم هایی که دارای اختلاف الکترونگتیویتی زیاد است ایجاد میشه. در این رابطه که از شاگرده عزیز یک اتم الکترون را از دست میده و در حالی که اتم دیگر الکترون را چی میکنه؟ میگیره. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتون رابطه کیمیایی را تشریح کنین، سوال دومتون ولانس را تشریح کنین. ای بود درس امروزیتون. در درس بعدی شاگرده عزیز برای ساختمان مولکول ها و قطبیتان ها صحبت میکنیم. ای بود درس امروزیتون. تا درس بعدی شاگرده عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید:
00722 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 جوان از تازگی بود، گل بوته‌های خانه سرشار از زندگی بود. بین دل های ما پل بود، درختان یکاسی پیردار کابل بود، درختان یکاسی پیردار کابل بود. دوانا احمد ظاهر می شنودن، کودک ها برگ چنار می سرودن، جوانا احمد ظاهر می شنودن، جوجه ها کو 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 می سرودن. ملا ده مسجد بود و غایتا، معلم ده مکتب بود و وقتا، هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود و وقتا. عشق و اخلاص برکت بود در بازار، هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنان، هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنان.